سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب جلسه اونطور که اینجا یادداشت کردم 73 از تفسیر صد المتألهین و ابتدای قول اهدنا الصراط المستقیم است و ما این بحث رو تقریبا از چندی قبل آغاز کردیم که یک از اینطور که اینجا ثبت کردم 18/5 که الان تقریبا ما وارد ماه 11 شدیم، دقیقا 4.5 قبل ما این رو شروع کردیم و در فرصت های مختلف این بحث رو داشتیم. خب بحث تفسیر انصافا یه بحث متفاوتی است. انسان باید خیلی حریم داشته باشه جهت اینکه موضوع این علم به نام علم تفسیر قرآن عظیم است که انصافا در خصوص این کتاب سخن گفتن و بیان احکام این کتاب و ویژگی هایی که در این کتاب وجود دارد از اون جهت که کلام الهی است بسیار کار سخت و دشواری است و به هر حال بزرگان از حکمت هم در نهایت وقتی همه این علوم حکمی رو پشت سر گذاشتن، حکمت و عرفان و کلام و اینها، به خدمت قرآن رسیدن واقعا و این نیازمند به بسیاری از علوم دیگر هست تا فهم درستر و کاملتری برای او ایجاد بشه. اما جناب صد المتألهین خب یک منظر خاصی رو برای این کتاب مد نظر دارند و اون منظر منظر حکمی و عقلی است و متفاوت است این مقداری با جهات دیگر و لذا نسبت به نکاتی که حالا نکات ادبی هست یا نکات بلاغت و فصاحت هست، معانی و بیان هست و امثال ذالک، خیلی بهش نمی پردازن و می فرمایند که به اهلش مراجعه بشه. مثلا در بحث های ادبی ایشون به کشاف جناب زمخشری خیلی اعتنا دارن و بعد از بیان مثلا اصل مسئله تحقیقش رو ارجاع میدن به جناب زمخشری در کتاب کشاف و امثال ذالک و از این مرحله زود گذر میکنن، ولی وارد مسائل عقلی و حکمی و عرفانی بحث میشون. یعنی اون جهتی که در کتاب تفسیر مرحوم صد المتألهین هست متفاوت است با جهتی که در سایر تفاسیر وجود دارد. در تفسیر جناب صد المتألهین عمدتاً نگرش‌های عقلانی و عرفانی واقعاً وجود دارد و از این نظر یه مقداری این کتاب متمایز است و ما سر این که این بحث رو از کتاب جناب صد المتألهین آغاز کردیم برای این است که خب فضای حکمی که ایشون ایجاد کرده در فضای هستی شناسی و انسان شناسی و امثال ذالک که یک نگاه خاص حکمی دارد، این حکمت وقتی در خدمت قرآن قرار میگیرد چگونه قرآن معنا میشود. دو تا حرف است. این یک نکته هم قابل توجه است که مستحضر هستید که جناب صد المتألهین کاملا متوجه هستند که جهت قرآن من البدء الى الختم حفظ بشود. هر آنچه را که از اراده الهی و بیان و کلام الهی هست مد نظر قرار بگیرد و حفظ بشود، ولی در ظرفی قرار میگیرد که اون ظرف حکمت است. این تعبیر رو ما در فلسفه هم داشتیم که یه وقت میگیم که این به لحاظ فلسفی چگونه میشود، یه وقت میگیم که نه، در ظرف فلسفه اگر ما بخوایم بنگریم، یعنی این مطلب رو، یعنی این مطلب قرآنی رو اگر بخواهیم در ظرف فلسفه قرار بدهیم، این چگونه میشود. ولذا این ویژگی در فرمایش جناب صدر متعالین هست، یعنی این دو جهت رعایت شده، هم حریم قرآن محفوظ است که مبادا خدا ناکرده بحث تفسیر به رأی اتفاق بیفتد، تماما تلاش میکنند که اراده خدا را، نظر حق را، کلام الهی را تنزل بدهند و معنا بکنند و تفسیر کنند، از این طرف هم تلاش دارن که ظرفیتی رو برای اون کلام ایجاد بکنن که یک ظرفیت عقلانی باشد، عرفانی باشد، قابل دسترسی باشد و امثال ذلک. لذا این هست. اون چیزی که معمولا در نگاه های تفسیری وجود داره، شاید مثلا بحث های از لغت گرفته تا ادبیاتش، تا فصاحت و بلاغتش، تا مثلا این که در اون اصل چی بوده، تو بحث شأن نزول خب خیلی ها کار کردن تو شأن اینها، خیلی مورد توجه جناب صدر متعالین در این تفسیر نیست، بلکه اون چه که بیشتر مورد توجه هست همین است که اگر ما بخواهیم این فرمایش الهی را در یک ظرف عقلانی و تحلیل عقلانی ارائه بکنیم، باید چجوری ارائه بکنیم و عقل تا چه حدی قدرت داره که این کلام الهی رو بیان بکنه و تفسیر بکنه و تحلیل بکنه. البته ایشون عرض کردیم بعد از تحلیل های عقلی به نگرش های شهودی هم میپردازن. ما الان همین بحث قبلی که بحث ایاک نستعین بود، جناب صدر متعالین یه بحث مبسوطی رو از جناب ابن عربی هم ذکر کردن که اینجا هم الان بحث امروز ما هم تا حدی باز یک ارجاعی میدهن که نگرش های عرفانی در این منظور چه نقشی دارد. خب این رو باید دیگه آیون این دقت بشه که این دوتا مسئله حتما حفظ بشه. یک، اون چرا که از ناحیه حق سبحانه متعالی و کلام الهی هست بیان بشه، و ثانیاً این که در ظرف حکمت یا در ظرف عرفان این معنا دیده بشه، که خوب می شود حتی نسبت بین فلسفه و تفسیر رو در فرمایشات جناب صدر متعالین به راحتی مشاهده کرد، این حضور رو یافت. بله،
مراتبی سطوحی معرفتی قرآن رو بیان کنند، علما تا نهایت مثلا بخواد سیر بکنه و بالا بیاد مثلا از دفعی خود علما،
خب
دیگر لطایف و حقایق قرآن مال انبیا و اولیاء.
خب به هر حال اون مقداری که انتظار هست دیگه، این تکلیف مالای اتاق که ندارین که، اما این نکته هست که اگر یک نوع تحلیل عمیق عقلانی، تحلیل عمیق عقلانی باشه، دست ما را به دست بزرگان هم میده. لذا اگر کسی واقعا تحلیل فلسفی عقلی نداشته باشه، نمیتونه از حرفای شهودی عارفان استفاده بکنه. این فلسفه خصوصا حکمت متعالیه است که دست ما رو در دست عرفان قرار میده، و دست عرفان رو هم به دست انبیا قرار میده. اگر کسی واقعا به تعبیر ایشون کملین از موحدین در حیثیت عرفانی رسید، اینا هستن کسانی که میتوانند از مباشرتن از جریان وحی بهره ببرن، که اینجوریه دیگه. بالاخره این طیف یک طیف واحدی است که درجه به درجه بالا میره و کامل میشه، همونطوره که حس وقتی به کمالش رسید خیال میشه، خیالم به کمالش رسید میشه وهم، وهم به کمالش رسید میشه عقل، عقل به کمالش رسید میشه شهود، و شهود به کمالش که برسد میشود آغاز وحی و امثال ذالک، که در حقیقت این مسیر رو جناب صدر المتعالین در کتاب شواهد ربوبیه اون مشهد خامس بیان فرمودن. حالا ما راه داریم، حالا انشاءالله در اثنا هم به این مسئله میرسیم، ولی چون این یک جلسه آغازین بود برای ورود به این بحث، این نکات عمده بیان شد، حالا انشاءالله در اثنا این بحث ها رو بیشتر متوجه میشیم. خب قوله جل اسمه اهدنا الصراط المستقیم، سخن حق سبحانه و تعالی در سوره مبارکه فاتحه الکتاب بعد از اون آیات اولی با آیه پنج آیه که خوندیم، آیه ششم هست که اهدنا الصراط المستقیم است. خب دو تا واژه در اینجا خیلی پرمعناست که جناب صدر المتعالین این واژه ها رو به عنوان مفردات این آیه ذکر میکنن و نظرات به اصطلاح ادبا را و لغویین رو در این باب ذکر میکنند. خب طبیعی است که الان همین قرآن به این عظمت خب به لسان عربی مبین نازل شده دیگه. خب این عربی مبین تا چه حدی طاقت داره، توان داره؟ و البته این رو هم انشالله باید دوستان ملاحظه کنید که هیچ کلامی به اندازه عربی در تلقی این مفاهیم وسعت نداره، عمق نداره، تنوع نداره. شما نگاه کنید که این همه مفاهیم سنگین و عظیم و پرمغز و پرمعنای عرض کنم که وحی تنها و تنها میتونه فقط در قالب لسان عربی ارائه بشود، بلا هیچ زبانی از زبانها ظرفیت این رو ندارند که بتوانند این معانی رو درک بکنند. این نه تنها عرض کنم که لغت هست، بلکه تنوع لغت، کثرت لغت و امثال زادک، خب اینها همه نقش دارن که بتوانند اینها رو بگیرند. گرچه باز دروازه و دریچه ای که از جایگاه لغت و الفاظ و عبارات و امثال زادک داریم نسبت به این مفاهیم پرمغز و پرملاتی که در کلام وحی وجود داره بازم تنگه و محدوده، اما در این حال باز تا حدی راهگشا هست برای اینکه انسان خودش رو به اونها. بله همینطور. خب بر اساس این آمدن و به هر حال با اهتمام به دو تا جهت یا سه جهت، جهت اولا لغت، جهت ثانیه ادبیات، جهت ثالثه فصاحت و بلاغت و معانی و بیان، این سه تا جهت را و این سه علم و فن رو در گیرایی مطلب دخیل هست و بایستی که هرچی هست ما این معانی رو بدونیم که الان مثلا اهدنا هدایت یعنی چی، در لغت عرب هدایت چی تفسیر می شود، چند تا معنا برای هدایت هست، اون معنایی که اولویت دارد کدوم معنا هست، کدوم معنا را جناب صدر المتعالین مثلا انتخاب کردن، و به رغم اینکه معانی دیگری رو هم میشه برای یک لغت ذکر کرد کدوم معنا هستش. مثلا ما در فارسی یا زبانهای دیگه مثلا برای یک لغت بخوایم چند معنا داشته باشیم خیلی سخته و واقعا کم هستش که مثلا یه لغتی بخواد چند معنا به حقیقت داشته باشه که اون لغت هم برای اون معانی وضع شده باشن و دلالت بکنن بر اون معانی حقیقتن. حالا مجاز و استعاره و اینا هم که خب به جای خود محفوظ و اونها هم باز در این رابطه نقشی دارن، ولی ظرفیت لغوی لغت برای اینکه بتواند یک معنایی رو متحمل بشود، این تا چه حدی هستش. خب دو تا واژه، دو تا لغت در این کلمه یا در این کریمه اهدن از شراط المستقیم وجود دارد. یکی مسئله هدایت است و دیگری مسئله شراط، که بیشتر به این دو عبارت می‌پردازند و معنای لغوی این دو عبارت رو شرح میدن. خب لغت اول لغت هدایت است. وقتی میگیم اهدنا یعنی خدایا ما را هدایت بکن. این هدایت یعنی چی؟ از نظر لغت هدایت به چه معناست؟ مرحوم علامه طباطبایی هم همین سبک رو دارن که اون چیزی که مورد نظرشون هست اول او رو انتخاب میکنن و بعد دیگر موارد رو از باب قیله و امثال ذالک اقوال دیگر دارن بهش میپردازن و این سبک رو هم جناب صدر متعلهین دارن. اون چیزی که مد نظرشون هست و قابل قبول برای خودشون هست رو اول ذکر میکنن و موارد دیگر رو از باب اقوال دیگر که بعضاً ضعیف هستند و قابل قبول نیستند رد میکنند. خب کلمه هدایت میفرمایند که لغتاً کلمه هدایت عبارت است از ارشاد به لطف. اگر کسی کسی رو هدایت میکند یعنی او را به کمال خودش آشنا میکند و در عین حال با ملاطفت و محبت و دوستی این کار داره انجام میده. صرف این که بگن مثلا آقا اون طرف برید یا این کار رو بکنید یا این کار بکنید نیست، واقعا بر اساس لطف و محبت این ارشاد داره صورت میپذیرد. این معنای لغوی هدایت است. وقتی خدای عالم میفرماید از خدای عالم بخواهید که خدا شما را هدایت کند، اهدن از شراط المستقیم، یعنی خدایا اون لطفت را و عنایتت را حبتت را شامل حال ما بکن و ما را به رشدمون و کمالمون آشنا بفرما، راهنمایی کن. اونچه که خیر و سعادت ما هست ما که نمیدونیم. انسان درست است که خب امتیازات فراوانی دارد از جمله عقل، که متاسفانه همین امتیازی که برای او فرصت است امروز شده تهدید و ما فکر کردیم که حالا این عقل آمده تا خودش رو به وحی برسانه، ولی همین عقل رو در حقیقت منقطع کردن، ابتر کردن و به اصطلاح بحث عقل گرایی رو به حدی بالا بردن که دیگه گفتن ما نیازی به وحی نداریم. متاسفانه انقطاع و دور کردن از حوزه وحی از عقل گرفته شده است، در حالی که عقل اصلا برای آن است که دست ما رو به دست وحی بگذاره و در سایه وحی حرکت کنه، روشن کنه و نسبت بین وحی و عقل بسیار بسیار گوارا و شیرین است در منطق اسلام. ما اومدیم گفتیم که این که از دو استاد میفهمند که عقل مفتاح است یا مصباح است یا میزان است، که فهمدن هم مفتاح است هم مصباح است اما میزان نیست، که در کتاب منزلت عقل رو این رو بیان فرمودن. عقل یک دریچه است، عالمی رو برای ما باز میکنه، جهان رو. خب اصل هستی واجب سبحانه و تعالی را ما از راه عقل میابیم. این که خدا کلامی دارد و هدایتی برای بشر دارد رو عقل به ما میگه و این هدایت رو هم وقتی وحی به انسان آموخت این عقل میاد تحلیل میکنه، باز میکنه و به هیچ چیزی به اندازه عقل و یعنی تعقل، تفکر، تفقه، تعلم به اندازه تعقل به معنای جامع کلمه توصیه نشده است. ما باید نسبت بین عقل و وحی رو که در بیانات از استاد تحت عنوان عقلانیت وحیانی هست رو خوب خوب بیابیم. بعضی ها فکر میکنن که با گفتن عقلانیت و احیانی یک پارادوکسی ایجاد کردیم، یک معما ایجاد کردیم. نه، شما که عقل رو منقطع و ابتر میدانید، البته از وحی جدا میدانید، ولی ما این عقل را در سایه وحی شکوفا میدانیم و از اون طرف میگیم لا دین له من لا عقل له، از این طرف هم میگیم که این عقل طفل راهی است که وحی قدم به قدم دستشو میگیره، بالا میبره. آسیب‌های وحی در چیه؟ آفات وحی در چیه؟ رشد و کمالش در چیه؟ زمینه‌هایی که باعث می‌شود اون ساقط نشه و نیفته چیه؟ این همه روایات، انصافاً روایات فراوانی رو در حقیقت ما در این رابطه داریم. این تحقیقاتی هم شده تحت عنوان العقل و فی النقل، در نقل اهم از کتاب و سنت راجع به عقل چقدر بحث شده است که ای کاش ما چنین عقلی رو در جامعه بتوانیم داشته باشیم. برخی از افراد هستند که این عقلی را که خدای عالم فرصت قرار داده آمدن تهدید برای خودشون کردن. اون کسی که نگاه ابتری به عقل دارد و میگه عقل دیگه جایگاه وحی رو نیازی ندارد، عقل آمده جایگزین وحی شده، نه جانشین وحی که بتونه ازش استفاده بکنه، جایگزین وحی شده، یعنی معاذالله وحی رو کنار زده، دیگه ما نیازی به وحی و به آسمان نداریم، هرچه هست زمین است، عقل هم موجود زمینی است، عقل از طبیعت برخواسته است. خب خیلی این عقل رو تنزل دادن و قابلیت شکوفایی رو از او گرفتن و در حد طبیعت خلاصه کرده اند و این عقل همین عقل طبیعی است و طبعا قدرت این که بتواند پرواز بکند و خودش رو به دامان عقل و وحی برساند ندارد. خب هم منبع معرفتی برای او هست، هم عامل شکوفایی برای او هست، لیسیر دهستند دفاعین العقول هست و بسیاری از مسائل خصوصا در جهت آسیب زدائی و آفت زدائی که برای عقل واقعا وجود داره. عقل چه کار بکنه که همیشه متنبه باشه؟ برای اینکه عقل همواره سایه قفلت، سایه نسیان، سایه مغالطه و امثال ذلک بر او افکنده میشه. اما وحی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وحی در حقیقت این چیزی برایش وجود نداره. وحی یک حقیقت صریح و شفافی است که در حقیقت از این امور منزه است. نه، عقل هرچی هم عقل هر چه هم قوی باشه، هر چه هم قدرت داشته باشه، اونی که مسئولیت دارد عقل نیست بلکه وحی است. کدوم عقل شما میگی؟ عقل یعنی قوه تفکر؟ پس نه، ما راجع به قوه تفکر داریم میگیم. ما این عامل امتیاز انسان را که از سایر موجودات هست، این قوه تفکر است، داریم این قوه تفکر رو به اصطلاح رشد میدیم، میگیم این آفت داره، این آسیب داره. و الا اون عقلی که مراد شما اون عقل صادر نخستین باشه، اون که این راجعات تو کتاب منزلت عقل اول اومدن این عقل ها رو جدا کردن، گفتن اون عقل نه، اون عقل نه، اون عقل. این عقلی که الان ما میگیم یعنی قوه تعقل، یعنی اون چیزی که عقل نظری در حقیقت به او تعمیم میشود. خب خیلی هم مطالب رو انشاءالله چون در اثنا انشاءالله بعدا توضیح خواهیم داد، دیگه معطل نشیم. حالا ایشون یه معنایی از هدایت بیان میفرمایند و وارد کلمه دیگه میشه. الهدایت و لغتن الارشاد و بلطفن، هدایت به معنای ارشاد به لطف است. الحمدلله آقایون هم الحمدلله با این ابزارم آشنا هستن. شما میتونید به راحتی کتاب، همین کتاب رو دانلود کنید، یعنی بنده این کمی کتاب رو توی گوشی خودم که دارم راحتی دانلود میکنم، یعنی به صفحه میزنید و این کتاب رو دقیقا میتونید همراه خودتون داشته باشید در سفر و حضر و امثال ذلک. حتما حالا تهیه کتاب به صورت کتاب فیزیکی شاید دشوار باشه، ولی این قابلیت این معنا رو داره که مثلا تهیه بفرمایید. الهدایت و لغتن الارشاد و به لطفن ولهذا یستعمل فی الخیر لا فی الشر. یعنی کلمه هدایت رو ما در شر استفاده نمی کنیم. مثلا خدا ناکرده یه نفری بخواد دیگری رو به چاه و چاله بیاندازه، به سختی و دشواری بیاندازه، به مصیبت و ناراحتی بیاندازه، این نمیگه نقا هدایتش کرده. هدایت در شر نیست، میگیم گمراهش کرده، اضلال کرده، اما نمیگیم هدایت کرده. که هدایت فقط و فقط در مواردی است که به خیر باشد، به سعادت باشد و به رشد در حقیقت باشد. پس بنابراین الهدایتو لغتن الارشاد و به لطفن و لحاظا یستعمل فی الخیر لا فی الشر. بعد اگر کسی نقض بکنه میگه اگه اینجوری هست، خب خدا در قرآن میفهموند که فهدوهم الی صراط الجحیم. خدای عالم به فرشتگان و ملائکه عذاب فرمان میدهد که این دسته از افرادی که در دنیا در جهت اضلال و گمراهی مردم تلاش کردن، وای وای، این از تو استاد آج آقا شاید در کمتر دیداری باشه که این مطلب نفرمایند که نه بیراهه بریم و نه راه کسی رو ببندیم. اینه به جهت همینه که این اضلال خدا نکرده اگر صورت بپذیره کسی دیگر رو گمراه بکنه و جامعه ای رو گمراه بکنه، ملتی رو گمراه بکنه، امتی رو گمراه بکنه، او دیگه چه عذابی در انتظار اوست. فحتو هم الی صراط الجحیم، که خدای عالم به فرشتگان دستور میدهد که این رو، این شخص رو یا این جریان فکری رو به صراط جحیم هدایت کنید. خب الان میبینیم که کلمه هدایت در خصوص صراط جحیم که رشد نیست داره استعمال میشه. فهدوهم الی صراط الجحیم، میفهمند که این از باب استهزاء و تحکم و به اصطلاح استخفاف هستش، وگرنه حقیقتش این نیست، در مجاز به کار رفته است. یحتمل ان یکون علی سبیل تحکم، تحکم با هی دو چشم، یعنی استخفاف و استهزا. از باب استهزا وقتی میگیم، میگیم که مثلا آقا اینو به بهشت بشارت بده، اینو به بهشت بشارت بده، از باب تحکم و استهزاست دیگه. ببخشید، به جهنم بشارت بده، به جهنم بشارت بده از باب تحکم، ولی جهنم که بشارت نداره که، از باب تحکم است و استهزا در حقیقت است. بله؟ دو چشم هستش، درستم همینه. بعد تحکم، ولی اون تحکم یعنی اون هم یعنی شاید به معنای چیز باشه، یعنی چرا؟ واقعا در شرحش هم واضحاً آوردن که، ولی خب الان اینجا اگر اون رو کسی از باب استبداد و به اصطلاح قدرت طلبی و امثال ذلک بگن، آره، ولی ما اینجا تحکمی نداریم. اون چه که هست در حقیقت خدای عالم که تحکم به معنای زورگویی و قدرت طلبی و استبداد نداره دیگه. بله، این البته عرض میکنم توی کتاب ها هم این هم آمده، ولی این زاید نیسته بشه. بله. و منهو الهدیه، کلمه هدیه هم چون با لطف و محبت و اینها در ارتباط هست، کلمه هدیه از اینجاست. و هوا، حالا خیلی هم رو اینا توقف نکنیم چون اینا واقعا توی سایر کتاب ها هم هست، شما سرچ بکنید دیدید که سایر کتاب ها هم اینا رو داره. اینا تفسیر ملا صدرا نیست که ما لغتن و به اصطلاح ادبیاتی چجوری بیفتیم، اینا نیست. و حوادل وحش مقدماتها، حوادل وحش یعنی اون چیزهایی که باعث کارهای مقدماتی برای اونها می شود. این رو ما مراجعه کردیم به لغت، هادیات القطی ما یتقدمه من حیوان، یعنی اون چیزی که برای حیوان آماده می کنند و پیش او می اندازند رو میگن حوادی وحش. که این حوادی، کلمه حوادی از همون حادی است و جمع هست و از همون ریشه هدایت برخواسته است. والفعل منه هدا، بله هدا فعل ثلاثی مجرد و ماضی هستش. و قیل، خب این تمام شد، یعنی دقیقه تمام شد به این معنا که معنایی که جناب صدر متعلهین نظر داشتن عبارت از این شد، هدایت یعنی ارشاد به لطف. معنای دیگری که برای او ذکر شده است، هدایت یعنی دلالت بر چیزی که الدلالت علی ما یوصل الی المطلوب، دلالت بر چیزی که اون چیز، میگن آقا شما این فلش رو بگیر برو، خب این فلش رو بگیر برو، یا این چراغ رو نگاه کن، هر وقت چراغ مثلا سبز شد برو. این چراغ چیه؟ این چراغ امری است که بر حق داره دلالت میکنه. الدلالت علی ما یوصل الی المطلوب. بعضی اینجور گفتن که هدایت یعنی مثلا فرض این کتاب، کتاب هدایت است. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این کتاب رو مراجعه بکنه و بخونه و به اصطلاح معانی و مدالیلش رو بیابه، به هدایت میرسه، به کمال خودش میرسه. لذا هدایت، یعنی لذا این کتاب هم به عنوان کتاب هدایت یا مثلا معنا شده است. لذا بعضی گفتن که قیل معناه و الدلالت و علی ما یوصل و الی المطلوب. بعد
این هدایت یک جای آدرس میگه آدم، یک هدایت اینه که دست به طرف میگیره و میبره به اون مقصد برسه.
حالا اجازه بدیم،
مثلا المطلوب، بله مطلوب دست به طرف میگیره، مثلا
ایراد
طریق آدرس میگه که
نیرو گفت بیجوه،
یک
اصلا
دست
طرف
میگیره میبره با
خودش. آره ولی نگاه کنید، الان میگه که یه قولی قیله، یه قولی، شما دارید چی رو میگید؟ یه قولی داره میگه چی؟ میگه که هدایت یعنی دلالت بر آنچه که موصل در مطلوب است. الان ما این و این مقطع است، اما در نهایت به چی میرسیم؟ بعضی ها این قول قبول نکردن، فهمدن و نقض به قولی انک لا تهدی من احببت. با اینکه پیامبر حتی ایصال مطلوب میکنه، ارائه طریق میگه میده، ولی میفرماید که نه، به پیغمبر میفرماید که تو هدایت نمیتونی بکنی، انک لا تهدی من احببت. خب این نشانه از این استش که با اینکه پیغمبر عین هدایت هست، اما اسم هدایت از او سلب میشه، صحت سلب داره. چرا؟ چون در مورد افرادی که اونها راه خیر رو نمیخوان طی بکنن، در اونها هدایت شامل نمیشه. اینجوری انک لا تهدی من احببت. و قیل بله دلالت الموصل الی المطلوب، نه دلالت بر چیزی که اون چیز موصل الی المطلوب است، بلکه دلالتی که خود اون دلالت به مطلوب انسان را میرساند. این سخن هم به تعبیر ایشون منقوض است، نقض میشود به قولهی که در قرآن فرمود و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى علی الهدى. خب این دلالت موصله الی المطلوب یعنی چی؟ یعنی اون دلالتی که اون دلالت الا ولا بود انسان را به مطلوب میرساند، نه دلالت بر چیزی که اون چیز انسان را به مطلوب میرساند. خب ایشون بفهمون که نه، اینم درست نیست. چرا؟ این جمله و اما ثمودو فهدیناهم اما فاستحبوا العمى علی الهدى، با اینکه این هدایت الهی دلالت میکند که انسان را به کمالش برساند و موصل باشد، اما میبینیم که قوم ثمود با اینکه پیغمبر داشتند و با اینکه پیامبر اونها را هم هدایت کرد، اما اونها نپذیرفتند. خب این داره در حقیقت اگر هدایت باشه، هدایت هم لازمش ایصال الی المطلوب باشه، که اینا که نرسیدن، قوم ثمود و قوم عاد. و اما ثمودو فهدیناهم فاستحب العمى علی الهدى. اینجا استعمال هدایت شده، ولی در استعمال هدایت بر اساس این قول بنا بود که ایصال الی المطلوب باشه، در حالی که ایصال الی المطلوب نبود، در عین حالی که هدایت اونها رو پیامبرانشون هدایت کرده اند، اما اونها نپذیرفتند و انکار کرده اند. خیلی خوب، از این جور حرف ها دو مباحث تفسیری خیلی زیاده و در فضا قابل گفتگو هست. بله بله، بله 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 بله، اینجور نیست که پیامبر صلوات الله علیه بتواند هر کسی رو که میخواهد هدایت بکند، نه، اون فقط و فقط به اراده حق سبحانه و تعالی است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و امثال ذلک. خب والحمل علی المجاز فی کل منهما والحقیقه فی الاخرى متصورون. ما میتونیم بگیم که در اصل کلیت ایصال الی المطلوب، کلیت ایصال نه حضور و وصول به مطلوب، این چی نیست، در اون اصلش حقیقت است، ولی مواردی که بیان شده است، یعنی این دو قولی که بیان شده است که دلالت بر چیزی که موصل است یا دلالت موصله، اینها حمله بر مجاز می شود. خب ما آقایون فراموش نکنیم بحث رو، اینها پراکنده نکنه ما رو در لحاظ ذهنی، اونو که باید ما باش حرکت بکنیم معنای هدایت است، و هدایت عبارت است از ارشاد بلطفن، الارشاد و بلطفن، این می شود هدایت. خب آیا کلمه هدایت لازم است یا متعدی؟ می فهمید که هم به اصطلاح متعدی می شود باشد و هم لازم. البته میفرمایند که انه تارتن یتعدا به نفسه و تارتن به لام و الاله، یعنی کلمه هدایت البته معنای متعدی دارد، اما معنای تعدی او یه وقت به ذاته هست، یه وقت به غیره هست. گاهی اوقات ما میگیم که هدایت کرد، یعنی دیگری، این در حقیقت حالت افعال رو دارد، حالت تعدی رو دارد، ولی گاهی اوقات میگیم که این هدایت و ارشاد نسبت به دیگری به وسیله غیر است، لذا باید با الا یا لام یا الا متعدی بشود. قیل انه تارت هم یتعدا به نفسها، یعنی این به نفس هدایت متعدی میشود، و تارت هم به لام او به الا، کما فی قوله تعالی ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که اینجا با لام متعدی شده است، یعنی هدایت می کند اون دسته از گروه، اون گروهی را یا امتی را که اقومند، اون انسانی که قوام وجودی دارد، یهدی للتی هی اقوم. خب پس بنابراین خیلی ها شاید دچار اون شبهه بشن که قرآن رو ما می خونیم اما اون هدایت لازمه رو نمیبریم، استفاده لازم رو نمیبریم، برای از که اقوام نیستیم. اقوام یعنی قائم به ذات نیستیم، تعقل و تفکر برای ما نیست. اون انسانی که قائم به عقل نباشد، همونطور که میگن قائم به قسط، قائم به قسط یعنی به عدل، قائم به عقل هم هستن، ادهی قائم به عقلن، یعنی در همه امورشون میاندیشن، تفکر میکنن، و این هر چه که تفکر بیشتر باشد، اقوام باشد، اقوام از همون قوم است که حاج آقای برداشت بسیار لطیفی دارن تحت عنوان لقوم یعقلون، که لقوم یعقلون میفهمن که ما یه قومی به نام قوم یعقلون نداریم، مثلا قوم عاد، قوم ثمود، قوم فارس، قوم عرب، قوم بلوچ، قوم کرد، اینا اقوام مختلف، اما یه قومی باشن که قوم یعقلون. مراد از این قوم یعنی از همون قوام هست، یعنی قوامشون به عقل است، قوامشون به تفکر و اندیشه است. اون وقت هرچه این قوام بیشتر باشه میشه اقوام، قائمترن، و چون اقوامن بهرهشون از قرآن هم بیشتر است. و یهدی للتی هی اقوام، که این للتی، این لام عامل تعدی شده است، یهدی للتی هی اقوام، این تعدی با عرض کنم که لام، و دیگری هم انک لتهدی الی صراط مستقیم که تعدی با اله هستش. الان ساعت دیدم که تا دیر شده، انشالله که در جلسه بعد. آرزوی صحت و سلامت داشته باشید. متشکریم از دوستانی که اظهار لطف فرمودن در فضای مجازی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.